درود بر شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 8th شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم تهیه میشه و قرار هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت های برجسته در غرب آسیا منتشر کنیم. با این مقدمه سراغ 8th شماره از این پادکست میریم. در این شماره به موضوع روایت دست اول از ماجرای شب سقوط بشار اسد میپردازیم. برای این منظور به سوالات زیر پاسخ میدیم. 1. در شب سقوط بشار اسد نیروهای الجولانی در کجا بودند؟ 2. چه کسانی دمشق را تصرف کردند؟ 3. آیا آمریکا به صورت میدانی در سقوط بشار مشارکت داشت؟ 4. الجولانی چه زمانی وارد دمشق شد و قدرت را به دست گرفت؟ این توضیح هم لازمه که به دلیل اهمیت موضوع از یه طرف و اطلاعات و اخبار نادرستی که در این زمینه در فضای رسانه‌ای و تحلیلی کشور پخش شده، موضوع شب سقوط بشار رو مفصل‌تر بررسی می‌کنیم و بیش از 1 اپیزود رو بهش اختصاص خواهیم داد. اولین پرسشی که در این بحث بهش می‌پردازیم این هست: مهمترین تفاوت میان تحریر شام و دیگر گروه مسلح حاضر در صحنه مبارزه با بشار اسد چه بود؟ به صورت خلاصه و ساده مهمترین تفاوتهایی که در این زمینه میشه برشمرد 4 نکته است. 1. قاطعیت در رهبری. 2. استقلال حداقل در ظاهر. 3. برنامه مشخص و در حال اجرا. 4. داشتن ساختار حکومتی مستقل و آماده برای اداره کشور. من قبل از اینکه این موارد رو بخوام به تفصیل عرض کنم، باید یک نمونه هایی از این قاطعیت جولانی رو شرح بدم. در کارنامه عملکرد جولانی میدونیم این اول جبهه النصره رو تأسیس کرد، بعد اونو منحل کرد و جبهه فتح شام رو تأسیس کرد و در ادامه با ایده خودش و صحنه‌گردانی خودش هیئت تحریر شام تأسیس شد و در ادامه هم خودش رهبری تحریر شام رو به دست گرفت. در کل این دوران جولانی حداقل به 20 گروه مسلح نظامی دیگه حمله کرد و اونها رو گروه مسلح معارضه ها اونها خل اصطلاح رو آواره کرد. یعنی حداقل 14 گروه در دوره رهبری جبهه النصره، حداقل 1 گروه در دوره رهبری جبهه فتح شام، گروه جند الاقصی رو اومد سرکوب خل اصطلاح و منحل کرد و بالاخره در دوره تحریر شام هم حداقل با 5 گروه این رفتار رو داشت. یعنی 20 گروه رو خل اصطلاح کرد، به جز اون با گروه های زیادی درگیر شد. به عنوان مثال معروفترینش مال احراب درگیری بین تحریر شام و احرار شام در سال 2017 بود که باعث شد به صورت کامل اداره ادلب رو در اختیار بگیریم. اما 20 تا گروه رو فقط خل اصلاح کرد، اینو از میزان قاطعیتش میشه فهمید. دیگه در مواردی که در همین زمینه میشه اشاره کرد، بازخوانی یه تجربه است. سال 2017 بعد از تأسیس تحریر شام و انحلال جیش الفتح، بزرگترین گروه مسلح در استان ادلب گروه احرار شام بود و احرار شام اداره ادلب رو به دست گرفت. در جریان معروفی اواخر اون سال تحریر شام علیه احرار شام دست به شورش مسلحانه زد، در مناطق مختلف اومد مقرهای احرار شام رو تصرف کرد. من میخوام یک خاطره خاص بگم. یک شهری هست به اسم سرمدا، این شهر در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده، بعد از اون میشه گذرگاه مرزی باب الهوا که اصلی ترین مسیر انتقال کالا از سوریه به ترکیه و بالعکس بود و به این ترتیب اصلی ترین محل تأمین درآمد برای گروه مسلح در منطقه ادلب بود. خب احرار شامی منطقه در اختیار داشت و تا زمانی که باب الهوا دستش می بود درآمدش اونقدر بود که حاکم ادلب میتونست باشه. تحریر شام باید می اومد اون منطقه رو تصرف میکرد. نیروهای تحریر شام میرسن به اون پایگاه احرار شام که بعد از شهر سرمدان واقع شده، حد فاصله سرمدان تا باب الهوا بود، یک پایگاهی محلی بهش میگفتن خازن، حاجز خازن، پایگاه محلی خازن. نیروهای تحریر شام که رسیدن، خب مدافع مسلحین احرار شام در اون پایگاه ماشین های تحریر شام رو هدف قرار دادن، با تیربار هدف قرار میدادن. تو این فاصله یک موتوری رد شد، یک موتوری غیر نظامی، یک مرد و خانومش بودن. در اثر این تیراندازی ها اون خانومه مجروح شد و مرده زد کنار، شلوغ کرد. در اثر همین اتفاق سربازهای مسلحین احرار شام از پایگاهشون بیرون اومدن و سلاحشون رو تحویل دادن. چرا؟ چون نمیخواستن غیر نظامی مقیم ادلبی که از نگاه اونها موحد و زندگی تحت پرچم گروه های سلفی تکفیری رو پذیرفته، نمیخواستن خونش ریخته بشه. میگفتن ما وقتی حاکم شدیم در قبال خون این آدم مسئولیم و الان حق نداریم در نبردهای داخلی گروه مسلح خونشو بریزیم. لذا احرار شام در مقام حاکم حق ندارد در درگیری‌هاش کاری بکنه تا غیر نظامی کشته بشه. به همین جهت اومدن خیلی راحت سلاحشون رو تحویل دادن و بعد از اون تحریر شام حاکم بر مرز باب الهوا شد. و تا امروز بعضی ها مطرح میکنن آیا واقعا اونا غیر نظامی بودن یا صحنه سازی شده بود. اما تحریر شام هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه نداره. در همون نبردها یکی از مشایخ تکفیری تحریر شام، یکی بود به اسم ابو یغزان، اهل مصر، جالبه بعدها با خود جولانی هم به مشکل برخورد و جولانی اونو به زندان انداخت. یک آدم بسیار تندرویی بود. در همین درگیری دستور داد برای تهییج نیروهاش، نیروهای تحریر شام، دستور داد هر جا احرار شامی دیدین مستقیم به سرش شلیک کنین، به پاش شلیک نکنین، به هوا شلیک نکنین، مستقیم به سرش شلیک کنین و حتی نمیخواد اسیر بگیرین، اونا رو تک تک بکشین. اگر هم روز قیامت کسی ازتون پرسید چرا به تعبیر اونا این مسلمونا رو کشتی، بگین حکمش ابو یغزان داده بود، من ضامن بهشت شما هستم. این حکم داده بود، حکم معروفی بدون حکم ابو یغزان. بعدن یکی از مقامات ارشد سازمان اطلاعات ترکیه در ترکیه به یکی از سران احرار شام که مقام شرعی عام اون تشکیلات بود، یعنی در حکم مفتی تحریر شام بود، مفتی احرار شام بود، گفت وقتی ابو یغزان چنین حکمی داد چرا شما حکم مشابهی ندادین؟ حداقل اصطلاحاً عربی میگن استباحت الدماء، چرا خون اونها رو هدر رفته اعلام نکردین که شرعاً جایزین اونها رو به قتل برسونین؟ این مفتی احرار شام که از قضا اون آقا هم امروز متحد جولانی شده، اسمش محمد ایمن هاروشه، جواب داده بود من مثل ابو یغزان بی تقوا نیستم، حکم خدا رو ابزار قرار نداده بودم. من اینو از این جهت عرض کردم که بگم قاطعیت نیروهای تحریر شام قابل قیاس با رقباشون نیست و این نکته بسیار مهمیه. مسئله بعدی که در این زمینه باید بهش اشاره کرد، بخشی از کسانی که ضد جولانی بودن، اینها همین اواخر به جولانی پیوستن، مثل آقای حسن صوفان که در همون مقطعی که اشاره کردیم رهبر احرار شام بود ولی بعدن به جولانی پیوست و استدلال می آورد، می گفت جولانی تنها کسی هست که میتونه حرف خودشو به تمام طرفهای معارضه دیکته کنه، اما به جز اون کسی نمیتونه دیکته کنه و از اون ور میتونه در برابر اوامر خارجی هم طرح خودشو پیش ببره، نه به سبک بعضی گروه ها از اساس در جا مخالفت قاطع بکنه و خارجی ها حذفش کنن، و نه از اون ور مثل بعضی گروه ها کاملا تابع خارجی ها میشه. و در این زمینه مثال هایی رو میزن، میگفت اگر حرکت نورالدین از لنکه حذف شد چون در برابر املاعات خارجی بی تفاوت بود، اما از اون ور مثال میزد گروهی مثل فیلق و شام هر دستوری از طرف ترکیه میومد تبعیت میکرد، این هم ارزشی نداشت. دوتا مثال از داخل ادلب میزد، میگفت در مواجهه اینا جولانی بهترین گزینه است. و به این ترتیب حسن صوفان استدلال میورد با توجه به شرایط اون روز استقلال مؤثر معارضه بهترین گزینش میشه جولانی. پرسش دوم، در شب سقوط بشار اسد چند اتاق عملیات فعال از گروه های مسلح وجود داشت؟ هدف از این سوال اینه که ما اول یک تصویر کلی از فضای اون روز سوریه داشته باشیم، بدونیم در نقاط مختلف سوریه گروه های مسلح مختلف به چه شکلی در حال عملیات بودن و رابطه بین این گروه های مسلح چگونه بود و بشار اسد در چه بستری بود که از دمشق فرار کرد و حکومتش سرنگون شد. در پاسخ به این که در اون زمان چند اتاق عملیات وجود داشت، باید بگیم 8 اتاق عملیات وجود داشت که در هر اتاق عملیات چند گروه حضور داشتند. این 8 اتاق عملیات به ترتیب عبارتن از فتح المبین، شماره 1 فتح المبین، شماره 2 فجر الحریه که متعلق به جیش الوطنی بود، شماره 3 عملیات مشترک، شماره 4 اتاق عملیات کسر القیود یا شکستن زنجیرها یا شکستن بندها، اتاق عملیات 5 گروه مسلح سویدا بودند، اتاق عملیات 6 اتاق عملیات فتح دمشق یا تصرف دمشق بود، اتاق عملیات 7 گروه مسلح منطقه التنف بودند و اتاق عملیات 8 همون نیروهای سوریه دموکراتیک یا قصد یا SDF بودن. خب هر کدوم از این 8 اتاق عملیات رو اجمالاً معرفی میکنیم. اتاق عملیات فتح المبین همون اتاق عملیاتیه که عملیات رد العدوان یا هجوم بازدارنده رو کلید زد و تونست حلب رو تصرف کنه، در ادامه همار رو تصرف کنه و تا دروازه های شمالی حمص برسه و در ادامه بعدن میدونیم که حمص رو هم تصرف کرد و همین اتاق عملیات نهایتا در دمشق حاکم شد، یعنی ابو محمد الجولانی رهبر تحریر الشام که در رأس اتاق عملیات فتح المبین قرار داشت بعدن حاکم دمشق شد. این از اتاق عملیات فتح المبین. دومین اتاق عملیات اسمش اتاق عملیات فجر الحریه یا طلوع آزادی هست. اونها یک عملیاتی با همین عنوان یعنی فجر الحریه یا طلوع آزادی کلید زدن، از شهر الباب اومدن حومه شرقی استان حلب رو تصرف کردند و به شهر حلب رسیدند. در فرودگاه شهر حلب که در شرق شهر حلب واقع شده، نیروهای فجر الحریه یا طلوع آزادی و نیروهای رد العدوان یا هجوم بازدارنده با هم تلاقی پیدا کردند، به هم برخورد کردند که فیلمش مشهور شد در اون زمان. اینها در ادامه در جنوب استان حلب شهر خناصر را گرفتند و به سمت شرق استان حما رفتند. این عملیات اسم این اتاق عملیات فجر الحریه یا طلوع آزادی بود. اتاق عملیات سومی که در موردش صحبت میکنیم اتاق عملیاتی به اسم عملیات مشترک. اگر اتاق عملیات فجر الحریه یا طلوع آزادی وابسته به جیش الوطنی بود، عملیات مشترک بخشی از همونها بودند، مشخصا دو گروه به اسم لواء سلیمان شاه و فرقه الحمزه. این دو گروه زمانی که بین فجر الحریه و فتح المبین اختلاف بالا گرفت و اتاق عملیات فجر الحریه یک بیانیه علیه تحریر الشام صادر کرد، این اتاق عملیات، اتاق عملیات عملیات مشترک از فجر الحریه جدا شد و به فتح المبین پیوست و در عملیات تصرف هما شرکت کرد. اینها در بیانیه که بلافاصله بعد از بیانیه فجر الحریه دادن اعلام کردن در جریان بیانیه فجر الحریه نبودند و هر نوع اختلاف و دو صدایی در معارضه رو در چنین شرایطی محکوم میکنند. بلافاصله رهبران فجر الحریه، رهبران عملیات مشترک در نبردهای هما حضور پیدا کردند و بعد از تصرف هما هم وارد شهر شدند و نشون دادند که به اتاق عملیات فتح المبین پیوستند. خب اتاق عملیات چهارم اتاق عملیات کسر القیود یا شکستن زنجیرها بود. این اتاق عملیات متشکل از گروه‌های مسلح جنوب سوریه بودند که در سال 2018 بعد از اینکه ارتش سوریه نبردهای موفقی رو در حومه دمشق داشت وارد جنوب سوریه شد، در شهر بصرالحریر گروه مسلح جنوبی رو شکست داد، بعدش با وساطت روسیه و در درجه بعد امارات اردن گروه مسلح وارد سازش با ارتش سوریه شدند و ارتش سوریه بدون نبرد وارد شهر درعا، نوا و بسیاری از شهرهای مهم جنوب سوریه شد. در اون زمان مسلحین خودشون دو گروه شدن، البته یک عده قلیلی در دسته سوم بودن که وایسادن جنگیدن و کشته شدن، اما مسلحین دو گروه شدن، یه عده سلاح رو تحویل دادند و در ازای تحویل سلاح و نجنگیدن ضمانت گرفتن که کسی متعرضشون نشد و وارد زندگی عادی بشن. هرچند وارد زندگی عادی هیچگاه نشدن، در قالب هسته های پنهان معارضه همواره در جنوب سوریه ناامنی ایجاد میکردن. اما دسته بزرگتری از گروه های مسلح معارضه در سال 2018 در طرح سازش وارد ارتش سوریه شدند و بخشی از ارتش سوریه، مشخصا تیپ هشتم لشکر پنجم در شهر بصره‌الشام در حومه شرقی استان درعا در اختیار اینا قرار گرفت. یعنی در اون منطقه ارتش سوریه شدن خود همینها و در نبردهای ارتش سوریه علیه داعش مشارکت پررنگی هم داشتن. اینها در زمانی که فهمیدند ارتش سوریه در حال سقوط یا حداقل عقب نشینی و تمرکز بر دمشق هست، اینها دوباره پوست اندازی کردند و وارد معارضه شدند و به نهادهای امنیتی و بقایای ارتش سوریه در جنوب حمله کردند. اسم اتاق عملیاتشون رو گذاشتن کسر القیود یا همون شکستن زنجیرها. اینها توانستند طی تقریبا 36 ساعت کل استان درعا رو تصرف کنند، بخش سوری استان قنیطره رو تصرف کنند، چون میدونیم استان قنیطره بیش از 80% میشه جولان اشغالی و در اشغال رژیم صهیونیستی بود، اما بخشی که در تصرف ارتش سوریه بود این اتاق عملیات کسر القیود تصرف کرد و به سمت دمشق حرکت کردند. این پس میشه اتاق عملیات کسر القیود یا شکستن زنجیرها. پنجمین اتاق عملیات گروه های مسلح سویدا بودن. سویدا یک استان دو روزی مذهب، دو روز یا دروزی هاست که گروه های مسلح داشتن از سال 2013. ارتش سوریه هم وارد شده بود و به نوعی با این گروه مسلح به یک تعادلی رسیده بود. زمانی که ارتش سوریه به علت شکستهایی که در شمال داشت نیروهاشو از شرق خارج کرد، مثلا در جنوب هم اومد نیروهاشو کم بکنه، این گروه های محلی سویدا اختار دادن که طی 24 ساعت آینده هر نیروی از دمشق در سویدا بمونه به قتل میرسونن و به سرعت تونستن سویدا رو به دست بگیرن. این هم میشه اتاق عملیات پنجم. اتاق عملیات ششم اتاق عملیات فتح دمشق یا تصرف دمشق است. بعد از اینکه معارضه در جنوب درعا، قنیطره و سویدا رو تصرف کردند، هسته های پنهان معارضه در مناطق جنوبی استان ریف دمشق هم قیامشون رو شروع کردن، شورش مسلحانشون رو شروع کردن و اتاق عملیات فتح دمشق با حضور اونها و البته جنوبی ها تشکیل شد. یعنی اتاق عملیات فتح دمشق زمانی تشکیل شد که گروه های مسلح جنوبی هم اتاق عملیات کسرالقیود هم اتاق عملیات سویدا به اتاق عملیات به گروه های مسلح ریف جنوبی دمشق پیوستن و اتاق عملیات فتح دمشق یا تصرف دمشق رو تشکیل دادن. این هم قابل توضیحه در شرایطی که هیچ امیدی دیگر به سرنگونی نظامی حکومت بشار اسد نمانده بود. در سال 2018 گروه مسلحی که در نقاط مختلف ریف جنوبی استان دمشق پراکنده بودند طی یک سازوکارهای سلاحشون رو تحویل دادند، اما سلاح سبک رو در خونه هاشون نگه داشتند. سلاح نیمه سنگین و سلاح سنگین رو تحویل ارتش سوریه دادن، در ازای اون توانستن عفو بگیرن و در خانه هاشون بمونن. در مناطق مختلف از استان ریف دمشق پراکنده بودن اینها در شب یک شب مونده بود به سقوط بشار اسد، در شرایطی که گروه مسلح جنوبی استانهای جنوبی رو تصرف کردن، اینها از طریق ارتباطاتی که داشتن فوراً اتاق عملیات فتح دمشق رو تشکیل دادن و گروه جنوبی هم به اینها پیوستن و به این ترتیب اتاق عملیات فتح دمشق تشکیل شد. اتاق عملیات بعدی که میخواییم در موردش صحبت کنیم مال تنف هست. در جنوب شرقی سوریه در منطقه مرز مشترک سوریه و عراق و اردن یک منطقه‌ای بود به شعاع 55 کیلومتر در سیطره ارتش آمریکا بود و ارتش آمریکا خط قرمز اعلام کرده بود هر کسی وارد این منطقه محدوده شعاع 55 کیلومتری میشد فوراً هدف قرار میداد. این منطقه بهش میگفتن التنف. در اون منطقه 4 گروه مسلح ارتش آزاد تحت پرچم آمریکا حضور داشتند که معروفترینشون گروهی بود به اسم مغاویر الثوره. این 4 گروه با هدایت پنتاگون اتاق عملیات التنف رو تشکیل دادند و زمانی که معارضه شمال مشخصا همین اتاق عملیات رد العدوان اتاق عملیات فتح المبین در عملیات رد العدوان یا هجوم بازدارنده از همه وارد شرق استان حمص می‌خواستن بشن، اینها هم با هدایت پشتیبانی هوایی آمریکا از التنف به سمت شرق حمص حرکت کردند تا دمشق رو از سمت شرق محاصره کنند. این اتاق عملیات 7 بود که اسمش التنف است و بالاخره آخرین اتاق عملیات بسیار مشهوریه که اینها برخلاف گروه‌های قبلی علیه دمشق نمی‌جنگیدند. اتاق عملیات SDF یا قصد یا نیروهای دموکراتیک سوریه که فرماندهیشون با کردها هست، اینها برای مناطق تحت سیطره خودشون می جنگیدن، اما اینها همین الان 25% خاک سوریه رو در اختیار دارن. در اون روزها که ارتش سوریه در حال عقب نشینی بود اینها هم پیشروی هایی داشتن تا مناطقی که ارتش سوریه عقب نشینی کرده رو فوراً به متصرفات یا مناطق تحت تصرف خودشون اضافه کنند و در شب سقوط بشار اسد نزدیک به 33% یا 1/3 خاک سوریه در تصرف اینها بود. این میشه اتاق عملیات 8 به اسم اتاق عملیات قصد. قصد خلاصه 3 کلمه است: قوات یعنی نیروها، سوریا همون سوریه، الدموکراتیه دموکراتیک یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه که عربی میشه قوات سوریا دموکراتیه، مخففش میشه قسم. دومین کسی که در این زمینه میشه مثال زد آقای ابوعیسی شیخ هست. ابوعیسی شیخ فرمانده و رهبر گروه صقور از شام بود. سقرش هم از قدیمی ترین گروه مسلح معارض سوری بود در منطقه جبل الزاویه در ادلب. خود ابو عیسی شیخ علیه جولانی اعلام جنگ کرده بود و دستور داده بود هر جا نیروهای حالا اون زمان فتح شام رو ببینین بهشون حمله کنین. و وضعیت جوری شد که نهایتا خودش برای حفظ خودش به احرار شام پیوسته بود و در ادامه به جیش وطنی ترکیه پیوسته بود، زیر پرچم ترکیه بود. درست یک سال قبل از ماجراهای اخیر، یعنی در دسامبر 2023، ابو عیسی شیخ از جیش وطنی حالا با توصیفاتی جدا شد و به صورت مستقل گروه سغورشام رو برگردوند به منطقه ادلب و به اتاق عملیات فتح المبین تحت رهبری ابو محمد الجولانی پیوست. استدلال اون زمان ابو عیسی شیخ این بود. ابو عیسی شیخ میگفت خود من وارد جنگ با جولانی شدم، اما الان امروز میتونم بگم جولانی یک سری ویژگی ها داره، از جمله این که تنها طرفی هست که میتونه اراده داخلی خودش رو بر تمام گروه مسلح دیکته کنه، یعنی تنها کسی هست که میتونه حالا به تعبیر اون میدان معارضه رو به صورت یک پارچه فرماندهی کنه. دومین نکته که در مورد جولانی مطرح میکنه، میگفت این برنامه داره برای حالا به تعبیر اون سرنگونی حکومت بشار اسد، برای اسقاط نظام یا سرنگونی حکومت بشار اسد برنامه داره. یعنی هیچ کدوم از گروه مسلح دیگه هیچ نقشه راه مشخصی نداره. به این دو علت نهایتاً برگشت سمت جولانی. خب ما مثال زدیم این دو نفر رو، حسن صوفان و ابو عیسی شیخ، ولی نمونه های پرشماری در این زمینه وجود داره که بخشی از معارضین مسلح نهایتا میگفتن هیچ گزینه‌ای به جز جولانی وجود نداره. چرا؟ چون جولانی واجد چهار ویژگی هست: قاطعیت، استقلال، برنامه مشخص و در حال اجرا برای تصرف دمشق، حالا به تعبیری سرنگونی اون حکومت در اون زمان، و بالاخره آخرش داشتن ساختار حکومتی مستقل و آماده برای اداره کشور سوریه بود. بقیه معارضه در منطق تحت سیطره‌شون ساختار حکومتی داشتن، ولی هیچ کدومشون مستقل نبود. در ظاهر بله، در قلمرو حکومت الانقاذ یا حکومت نجات ملی که تحت سیطره تحریر شام و جولانی بر ادلب حکمرانی میکرد، در اون مناطق ترکیه به عنوان طرف ضامن آتشبس حضور داشت، ولی ظاهر قضیه استقلال اینا بود، در حالی که مناطق معارضه در شمال سوریه به صورت ساختاری و روشن، سیستماتیک و ارگانیک تابع استانداری های ترکیه بود. مناطق معارضه در منطقه اطنف در جنوب شرق سوریه به صورت مستقیم تحت اداره ارتش آمریکا بود و بالاخره معارضین جنوبی وارد تسویه یا سازش با حکومت سوریه شده بودند، حکومت بشار اسد. تنها نمونه‌ای که حکومت ساختار یافته و متشکل داشت که در ظاهر مستقل بود، حکومت انقاذ یا دولت نجات ملی حاکم بر ادلب بود که تابع جولانی بود. به این جهت مجموعاً حسب این چهار ویژگی، جولانی تنها گزینه روی زمین جدی بود با فرض یک پارچگی معارضه. یا باید معارضه وارد نزاع با هم می شدن، یا اگر قرار بر یک پارچگی باشه تنها گزینه جولانی بود. اینو با عنوان نکته مهمی قبل از ورود به بحث ماجرای شب سقوط بشار باید مورد توجه قرار میدادیم و به این جهت بهش اشاره شد. در جنبندی این قسمت یا این اپیزود باید گفت، همونطور که در قسمت مقدمه این قسمت تصریح کردیم، ماجرای سقوط بشار اسد تحول همون شب آخرش تحولات سریع و پردامنه ای داشت و در این زمینه اخبار نادرست زیادی در فضای رسانه‌ای و تحلیلی کشور منتشر شده. به همین جهت ما باید چند قسمت رو به شرح ماجرای رخدادهای شب سقوط بشار اسد اختصاص بدیم. در این قسمت ابتداءً تفاوت جولانی با بقیه گروه‌های مسلح یا رهبران گروه‌های مسلح رو ذکر کردیم. اهمیت این موضوع در اینه که در نظر بگیریم اگر جولانی بعد از بخشی از مسلحین هم وارد دمشق بشه، چه تفاوتی بین جولانی و بقیه گروه‌های مسلح و رهبرانشون وجود داشت. این مسئله اول بود. مسئله دوم، اتاق‌های عملیات فعال در اون شب رو بیان کردیم. در شب سقوط بشار اسد علاوه بر ارتش وابسته به حکومت بشار اسد، 8 اتاق عملیات دیگه در سوریه فعال بود. یعنی 8 اتاق عملیات با هم دیگه به نوعی یا همکاری یا رقابت و حتی در مواردی دشمنی داشتن که ما در این اپیزود هر کدومو به تفکیک معرفی کرد. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم. 8 شماره از پادکست در عمق تهیه شده توسط خبرگزاری تسنیم رو شنیدید. این شماره روز شنبه 6 بهمن ماه 1403 ضبط و منتشر میشه.